الرحمن الرحیم. دست خارج شیخ استاد شبیری 17-10-92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که در آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کلمه اولاد آیا به معنای اولاد مستقیمه یا اولاد بواسطه رو هم شامل میشه. عرض کردیم که ظاهر کلمه اولاد اولاد بواسطه، اولاد مستقیمه. اینجا یه توضیحی بد نیست عرض کنم. بعضی از ظهورها ظهور وضعی است، بعضی از ظهورها ظهور اطلاقی است و به نظر میرسه که ظهور اولاد در اولاد مستقیم ظهور اطلاقی است. اولاد یعنی زاده، کسی که زاده انسان هست. زاده انسان اگر مطلق گذاشتن، غیب نکردن، یعنی مستقیما زاده انسان هست، ولد مستقیم انسان هست. میشه با قرینه این ولد مستقیم رو معناش رو ولد بواسطه قرار داد، ولی اون نیاز به غیب داره، با غیب در معنای عام‌تر به کار رو. نه همیشه اینجور نیست، نه اینجور نیست که همیشه. نه بحث این هست که آیا مثل کلمه معلول، فرض کنید میگیم سبب این حادثه چیه، سبب این حادثه، گاهی قد سبب مستقیم مرادمون هست، گاهی قد سبب رو هم به یه معناشون ارتباط داره تعبیر میکنیم سبب. اینجا در واقع بحث این هست که اگر گفتن سبب حادثه، ظاهر سبب حادثه این هست که سبب مستقیم رو، اگر سبب بواسطه‌اش رو بخوان بگن باید غیر بکنن. این نه اینکه تمام تجوزها احیانا تجوز بازگشت به اطلاق بکنن، از کنم هر دو جورش هست. بحث اینکه در خصوص زاده و مولود، ظاهر اینی که میگم این مولود منه، معلول منه، یعنی من مستقیما سبب پیدایش او شدم، اما کسی که من چیز رو ایجاد کردم که او اون رو ایجاد کرده باشه، اون رو با اطلاق این رو نفی میکنه. با غیب دیگه یک معنای عام میره، ما اراده کنیم که اون رو هم شامل بشه، معنی نداره دیگه. این خیلی برهان دلیل نمیشه برش اقامه کردیم. بحثای استظهاری اینجوری است که یعنی اطلاق دلیل، یک مفتاحی قد اطلاق یه مفاد عرفی داره. ببینید، بذارید مثلا یه نمونهی به شما عرض میکنم. ببینید، ما گاهی قد میگیم زید زیباست، زید محترمه. این که میگیم زید محترمه، نسبت دادن زید به محترم بودن ظاهرش این هست که خودش محترمه. ولی اگر شما گفتید زید محترم از پدرش، زیدون حسن الوجه، زیدون محترم الاب، این محترم الاب معنی نداره. این با قیدی که اب رو میزنید در واقع محترم بودن پدر رو به زید نسبت میدید. این که ما میگیم زیدون محترمون، ظاهرش این هست که خود زید محترم هست، به خاطر اینکه اضافه چیز دیگه نیاوردید. اگر چیز دیگه ای می آوردید، اینجور نیست که وقتی ما میگیم زیدون محترم الاب، کلمه محترم در معنای غیر موضوع لای خودش استعمال شده باشه. در غیر موضوع لای خودش استعمال نمیشه. ولی با آوردن زید، اون چیزی را که اطلاق یعنی عدم ذکر اون غیب او رو میفهمون، معدومش کردین، موضوع رو از بین بردین. یه سری چیزه این شکلیه. من عرضم این هست که ما در واقع وقتی میگیم که این فرزند منه، این ظهور اطلاقش این هست که فرزند مستقیم. حالا اگه شما گفتید فرزند با واسطه یا بی واسطه. این قید رو زدید، این فرزند با واسطه یا بی واسطه کلمه فرزند رو از معنی مجاز نمی کنه. این دلالت آخه ببینید، گاهی اوقات شما میگید که شیر ادعایی، شیر ادعایی یک نوع تحافظ کنه فرز و ذیل ما احساس میکنیم، که نه ما شیر رو در معنای من این قیدی که میخواد قرار بگه، این قید غیرت برای این که ما شیر رو در معنای حقیقی خودش استعمال نکردیم. آیا فرزند جایی که ما اینجوری به کار میبریم میگیم فرزندی که فرزند چه با واسطه چه بی واسطه، تو کلمات فقها زیاد هست دیگه، میگیم که اگر پدر فرزند، اگر میت فرزند داشته باشد با واسطه یا بی واسطه، مثلا مادر سهم الارثش یک ششم هست، اون جایی که حاجب مثلا فرزند حاجب میشه، مثلا فرزند مستقیم یا غیر مستقیم مثلا حاجب میشه، یا اینا وقتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم تعبیر میکنیم، اینجا کلمه فرزند رو در معنای مجازی استعمال نمی کنیم، در همون معنای موضوعی خودش استعمال می کنیم، ولی کاری می کنیم که اون موضوع اطلاق که عدم ذکر غیر هست شکل نگیره. من اینجور تصور می کنم و فکر می کنم یه علتی هم که اونایی که میگن صحت سلب نداره احساس کردن، اون اینه که موضوع فرزند یک معنی عامیه، فرزند یعنی زاده، زاده توش نخوابیده مستقیم، ولی توجه به این نکته نکردم که بعض وقتا همین کلمه فرزند میتواند یک دلالت عرفیه اطلاقیه داشته باشه. یعنی عرف گاهی قد از اطلاقات یک معنی خاصی رو میفهمه که معنی وضعی نیست، معنی وضعی نیست، ولی گاهی قد هم برای تأکید همین معنی اطلاقی ما میگیم فرزند مستقیم. این فرزند مستقیم به خاطر این است که همون مفهومی رو که اطلاق دلالت ظهوری براش داشت، همون رو با تصریح این دلالت ظهوریش رو به دلالت نفسی یا دلالت از هر از ظهور بیشتری بهش بدیم. خب بحث سر این بود که یکی از نتایج این که اولاد در آیه شریفه به معنای اهم استعمال شده باشد، اهم از اولاد وابسته یا اولاد بیواسطه یا به معنای اخص، اون این هست که اگر حالا بعضی حالا این مطلب بگم، فاضل مقداد یک استدلال میکنه، میگه اگر اینجا اولاد مراد اهم از اولاد وابسته یا بیواسطه باشه، لازمش این هست که نوه و فرزند در ارث شریک باشه. به نظر میرسه که این استدلال با تمامه، چون یه قانون دیگه هم اینجا ما داریم، اون اینه که الاغرب یمن الابعد، میگه در این آیه شریفه ممکنه اینو میگه، میگه در مورد اولاد لذکره مثل حد دل انسیه، این نمیخواد قانون الاغرب یمن الابعد رو تخصیص بزنه، اون سر جای خودش محفوظ. اینم که اولاد وقتی میخوان ارث ببرن ذکرشون لذکره مثل حد دل انسیین، اون هم سر جای خودش محفوظ. این دو تا قام این دلیل نیست، بلکه عمده قضیه همون مطلبی بود که تو جلسه قبل آغاز کردیم، اون اینی که لازمه این مطلب این هست که ملاحظه خود نوه باید بشه، در حالی که از جهت روایات تقریبا روشن هست که نوه دختری ارث دختر رو میبره ولو پسر باشه، و نوه پسری ارث پسر رو میبره ولو دختر باشه. اینها ارثشون ارث مستقیم نیست، یعنی ذکورت و انوثیت خود نوه نباید ملاحظه بشه، ذکورت و انوثیت عرض کنم خدمت شما پدرهاشون و یا مادرهاشون رو باید در نظر گرفت. خب حالا اینو اجازه میخوام همین توضیح بدم، این دلیل بر این نیست که در آیه شریفه، یعنی این دلیل بر این نیست که کلمه اولاد معنای وضعیش اولاد بیواسطه است. ممکنه اولاد وضعیش هم عام باشه، ولی در این که در آیه شریفه، در آیه شریفه مراد خصوص اولاد مستقیم هست، اون چیز خوبیه. چون این که بگیم آیه شریفه عام اراده کرده، بعد سنت اومده باشه این عام رو یه سری مواردش رو خارج کرده باشه مستبعد هست، اینی که به نظر میرسه که میشه از روایات این استظهار رو کرد که اصلا مراد از اولاد، اولاد مستقیم هست. حالا ما که ذاتن هم همین استظهار رو میکردیم، ما میگفتیم اولاد ولو به دلالت اطلاقیه دال بر اولاد مستقیم هست. خب روایات هم همین مطلب رو تأکید میکنه که مراد از اولاد، اولاد مستقیمه. خب یه سری روایات رو خوندیم، یک دو بحث در مورد این روایات عرض کنم. روایت اول روایت کافی بود که حمید بن زیاد اول سندش بود. در تهذیب این روایت از حسن بن محمد بن سماعه نقل میکنه اول سند، طریق شیخ طوسی و حسن بن محمد بن سماعه بحثیست که نیازمند بررسیه. البته عرض کردم ما در طرق به کتب، چه کتب مشهوره چه کتب غیر مشهوره، نیاز به بررسی سندی نمی‌بینیم، ولی خب بنابر مبنای کسانی که در طرق نیازمند بررسی سندی می‌دونن، این نیازمند بررسی هست. حسن بن محمد بن سماعه رو شیخ طوسی در فهرست خودش طریقش رو که ذکر می‌کنه، دو تا طریق داره. یک طریقش، هر دو طریقش با احمد ابن عبدالواحد شروع میشه، یا احمد ابن عبدون که شیخ طوسی هست. این احمد ابن، حالا عبدون یا عبدون، تو پرانتز یه چیز عرض بکنم، علامه هلی عبدون ضبط کرده، من نمیدونم چقدر به ضبط اینها میشه اعتماد کرد. عبدون تو چیزا هست، توی کتاب های ضبط در خصوص این شخص احمد بن عبدون نه، ولی عبدون رو تو کتاب های ضبط وجود داره. من فکر میکنم این همون کلمه عبدالواحد هست با لحجه بغدادی، چون یکی از چیزهایی که هست گاهی بعضی کلمات رو تغییر میدن، مثل حمدون، حسنون، حمدان، اینا خود احمد رو مثلا حمدون گاهی یاده، محمد رو حمدون، یه تصرفات در لحجه های محلی و چیزها گفته میشه. حدس میزنم عبدون باید از همون اون عبدونایی که تو عامه هست داد، عبدالله نام بودن، عبدون تلفظ گفته شده. من فکر میکنم این همین احمد بن عبدالوهاب، عبدالواحد، اسم پدرش عبدالواحد بوده، عبدالواحدش عبدون تلفظ شده، این تلفظ محلی هست. حسنون که نون اضافه میشه کنن، یه از واحدش یه واب رو آوردن و به همگی تفوندن و عبدون تلفظ شده باشه، همچی چیزی احتمال میدم. احمد ابن عبدالواحد هست که مرحوم شیخ طوسی همه جا احمد ابن عبدون در موردش تعبیر میکنه. فکر میکنم لهجه محلی همون عبدالواحد باشه. عرض کردم حالا علامه علی عبدون ضبط کرده، مستبعد میدونم عبدون صحیح باشه. خیلی به نظرم ضبط های امثال علامه هلی در ایضاح و اینها حد اکثر کاشف این هست که مثلا توی نسخه خطی ایشون دیده که عبدون تلفظ نوشته شده بوده، بیشتر از این کاشف از چیز خاصی نباشه. نمیدونم چقدر توی ایضاح علامه خیلی جا ضبط ها مختلف شده، تو اسم پدر یه جور ضبط کرده، اسم پسر یه جور، تو مقدمه ایضاح شما ببینید بین موارد خود ایضاح اختلافات ضبط زیاده، بین موارد ایضاح و خلاصه دو تا کتاب علامه اختلاف ضبط خیلی زیاده. تو مقدمه چاپ جامع مدرسین از ایضاح مقدمه نویس مواردی از این اختلافات رو اشاره کرده. حالا این تو پرانتز. دو تا طریقی که مرحوم شیخ در فهرست ذکر شده با احمد ابن عبدون یا احمد ابن عبدالواحد آغاز میشه. احمد ابن عبدالواحد نجاشی در موردش تعبیر میکنه شیخونا، به نظر میرسه که ما اگر مشایخ نجاشی رو هم صده ندانیم، که ما هم نظرمون این هست که شیخوخط نجاشی خصوصیتی نداره، نجاشی مثل دیگران هست، شیخونا یه تعبیر خاصه. شیخونا یه کسی هست که یک ویژگیه، مجرد این که شخص یه روایت از یک کسی بکنه، در واقع یک نوع استاد اصلی که پیشش درس خونده باشه و امثال اینها، او رو شیخونا تعبیر میکنن. ما ببینید یه بحث اکثار روایت اجلا هست، که خب برد بحث ما قبول دارید اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت مرویون انه. یه بحث از این بالاتره، کسی نش اکثار روایت، استادهای اصلی اشخاص، کسانی که اصلا محور حدیثیشون اونها هستن. شیخ صدوق مثلا از حدود 200 نفر روایت میکنه، از این 200 نفر یه عده‌شون هم زیاد روایت میکنه، مثلا 50 تا 40 تا 50 تا ازشون روایت میکنه. خب اونایی که 30 تا روایت میکنه، اعتبار وثاقتشون مبتنی بر این قاعده این هست که ما اکثار روایت اجلا رو دلیل بر وثاقت بدانیم یا ندانیم. ولی یه عده‌ای هستن که اساتید اصلی شیخ صدوق هستن، مثل احمد ابن محمد ابن حسن ابن چی، مثل مثلا احمد ابن محمد ابن یحیی عطار، پسر محمد ابن یحیی عطار، مثل محمد ابن موسی ابن متوکل، مثل محمد ابن علی ماجولویه. یه 7-8 نفر هستن که اینا محور روایت های شیخ صدوق هستن. ما اگر اکثار روایت اجلا رو هم دلیل بر وثاقت ندونیم، اینها رو بگیم شیخ صدوق اصلا نمیشناخته، بسیار مستبعده، یا میشناخته به ضعف میشناخته، با این حال این همه اکثار روایت کرده، اکثار ویژه. این اکثار اگر مطلق اکثار روایت اجلا رو هم دلیل بر وثاقت ندانیم، این اکثارهای خاص دیگه نباید درش تردید کرد. در شیخ طوسی هم و نجاشی اینها اصلا 3-4 تا شیخ اصلی دارن، یکی از اونها حسین ابن عبیدالله غزایریه، یکی احمد ابن عبدالواحد یا احمد ابن عبدونه، یکی از اونها ابن ابی جیده یا علی ابن احمد ابن محمد ابن طاهر، ابن ابی طاهر، ابن طاهر که واسطه بین نجاشی و ابن ولیده، یکی شیخ مفیده. اینا 4-5 تا شیخ اصلی هست که محور اصلا تحدیثی ما هستن. تو اینا اصلا نباید اون بحثای اکثار روایت اجلا و امثال اینها، تو اینها نباید اصلا گیر بشه. اینا کسی هستن امور طایفه هستن، یعنی نه کلا میخوام بگم شیخونا کاشف از اون شیخ اصلیه، یعنی شیخونایی که نجاشی تعبیر کرده مرادش این هست که اینا استادای اصلی من هستن، یعنی مجرد اکثار روایت رو نمیخواد بیان کنه. اون مفادی که شیخونا داره همون مفادی هست که حسین عبیدالله غزایری در موردش هست. مثلا نجاشی دو تا استاد بیش از همه طرق روایت حسین ابن عبیدالله غزایری واقع از شیخ مفید هم بیشتره، شاید حدود 1000 خورده 1200 خورده‌ای ترجمه که هست، تو 200 تا ترجمه از حسین ابن عبیدالله غزایری واقع در یکی از نوشتجات استاد ما آقای حائری آیات کاظم دیدم که ایشون در حسین ابن عبیدالله غزایری مناقشه کرده بودن، البته بعدا برگشته بودن از این مناقشه. ولی نفس این مناقشه در کسایی مثل حسین ابن عبیدالله غزایری، اگر ما اینا رو بخوایم مناقشه کنیم، شیخ طوسی رو وثاقت شده کجا میشه؟ یعنی اینها از جهت اعتبار شبیه خود شیخ طوسی هستن، اینا به اصطلاح ارکان طایفه هستن، کسانی که نحوه ارکان طایفه بودند و از نحوه معامله کردن نجاشی و شیخ طوسی با اینها میشه به دست آورد. و کسایی هستند که در دنیای حدیثی پایه های علم حدیث تلقی میشن. امثال احمد ابن عبدالواحد و نمیدونم امثال اینها اصلا نباید مناقشه کرد. من به نظرم حتی بحث اکسال و اجلا که اون حالا ادله خاص خودش رو هم داره، من تو اون یکی از تنبیهات اون بحث این رو متذکر می شدم که خیلی اثبات وثاقت مشایخ اصلی شیخ طوسی، مشایخ اصلی شیخ مفید، مشایخ اصلی شیخ صدوق وابسته به پذیرشون مبنای اکسال و اجلا نیست. اگر تو اونها ما مناقشه کنیم، در این چیزا نباید مناقشه کرد. این حالا اجمال بحث. پس بعد از احمد ابن عبدالواحد نه، در بحث در این هست که این که امثال شیخ نجاشی اومده باشن یک نفر مجهول الحال یا ضعیف رو استاد اصلی خودشون انتخاب کرده باشن، این اصلا کسی این احتمال رو میده که اصلا با نحوه منش چیزای ما آشنا نباشه. این حتی اینو میخوام عرض کنم خدمت شما. بگذاریم کجا بودیم. نفر بعدی بعد از احمد ابن عبدالواحد، یکی از طرقش ابی طالب الانباری هست که ابی طالب الانباری از حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سمائه نقل میکنه. ابی طالب الانباری رو شیخ در رجال تضعیف کرده ولی نجاشی خیلی مفصل در موردش داد سخن داده. حالا من عبارتهای نجاشی رو آوردم، ملاحظه بفرمایید. این حالا یکی این که اسمش ظاهرن عبیدالله، شیخ با عبدالله ذکر کرده ولی ظاهرن عبیدالله صحیح هست که نجاشی به عنوان عبیدالله. آقای خویی البته دیگه اینجا که عبیدالله ابن احمد، بله شیخ در یه جایی عبیدالله ابن ابی زید، عبدالله ابن ابی زید الانباری رواهنها ابن هاشر، ابن هاشر همون احمد عبدالواحده، گفته ضعیفون. عرض کنم خدمت شما. اما نجاشی، قال نجاشی عبیدالله ابن ابی زید احمد ابن یعقوب ابن نصر الانباری شیخون من اصحابنا ابو طالب ثقتون فی الحدیث عالمون به کان قدیما من الواقفه. قال ابو طالب الحسین بن عبیدالله قال ابو غالب الزراری کنت اعرف ابا طالب اکثر عمرهی واقفا مختلطا بالواقفه ثم عاد الى الامامه و جفاه اصحابنا، یعنی ترک و اصحابنا، و کان حسن العبادت و الخشوع. این چون سابقه واقفیگری داشته باعث هنوز کردن خیلی باور شاید نداشتن که این برگرده. البته این نکته هم در ذیلش نجاشی اشاره میکنه، میگه کانه و کانه حسن العبادت و الخشوع و کانه ابوالقاسم بن سهل الواسطی العدل یقول ما رأیت رجلا کان احسن عبادتا ولا ابیر زهارتا ولا انبف صوبا ولا اکثر تخلیا من ابی طالب و کانه اتخوف من عامت واسط ان یشهدوا ثلاثه. چیه بوده میترسته سنیا؟ چی؟ ایدام من باید آقای خویی رو اکثر تحلیان، تحلیان باشه، تحلی یعنی هلیه، هلیه یعنی علامت ظاهر. نه نه، صفات ظاهری رو در مقابل صفات باطنی خوشی، اونی که تو بحث چیز هست تو بحث افعال صفت مشبهه، افعال صفت مشبهه میگن برای رنگ و لون و عیب و هلیه میاد. هلیه معنی عامه، هلیه رو معنا کردن اوصاف ظاهری انسان، اوصاف ظاهری یعنی خوشزیمایی، ویژگی های ظاهری. میگه این از جهت خوشتیکی الان به شما میفرمایید حالا اکثر رو حالا اینجا حالا تخلیان داره. اگر تخلیان باشه یعنی تحذیبا، یعنی تخلیان من الرذائل ظاهرا مراده. و و کان یتخذف من عامت واسد ان یشهد صلاته و یعرف عمله فینفرد و فل خراب و الکنائس و البگه. اینا هر کدومشون چیز زردشتی ها و یهودی ها و به اصطلاح مسیحی ها فعضا اثرو به و وجد علا اجمل حال من از سلات و دعا و کان اصحابون البغدادیون یرمونه و بالارتفاع. این متهم به غلو و ارتفاع این غلو بوده. به نظر میرسه که اون تضعیفی که شیخ طوسی داره ناشی از همین به اصطلاح کلامی هست که نجاشی داره. نجاشی ناظر به کلام تضعیفاته، یعنی بررسی کرده و تضعیفات رو میگین تضعیفات بی‌پایه است. اینا ناظر به این هست که شخصی بوده که از جهت عمومی به دلیل سابقه‌ای که داشته، یعنی یه مشکل داشته میان عامه، چون امامی بوده شیعه بوده اونا سنی میدونستنش، از اون جهت میترسیده. از یه طرف چون سابقه واقعیگری و گرمونه و به ارتفاع به عنوان غالی بودن و اینها مطرح بوده، از اون جهت هم مشکل چیز داشته. عرض من این هست که این دوتا کلام نجاشی و شیخ طوسی رو کنار هم که بگذاریم، نجاشی ناظر به کلام شیخ طوسی این هاست، یعنی کسی هست که با دقت تضعیف رو ملاحظه کرده و کنه بررسی کرده که این چیزی هست که مشکل دار نیست و امثال اینها. میگه قال حسین بن عبید الله قدم ابو طالب بغداد وشتد تو ان یمکنی اصحابنا من لقائه فاسمع من فلم یفعلوا ذلك. خلاصه خیلی به خاطر رو مسئله غلو خیلی حساسیت بسیار شدیدی بوده، شدیدترین حساسیت هایی که وجود داشته رو مسئله غلو بوده. من این رو یه موقعی تفحص کردم، هر جایی که تضعیفات خیلی شدید باشه حتما پای غلو تو کاره. تضعیفات وقتی خیلی شدید میشه حتما ببینید یه جایی میگن به قلوب متهم شده امثال اینا. علت اصلیش هم این هست که اینا تصور میکردن که به خصوص علمای بغداد که اگر بعضی اشخاص رو که به عنوان قالی شناخته شده است از دایره تشیع و دایره جامعه شیعه بیرون نکنن، نمیتوانن در مقابل اهل تفنن در بحثای مناظرهای کلامی خلاصه با اونها چیز کنن. یک نوع اعتدالگرایی رو درویج می کردن که می گفتن اینا یک نوع تندروی هایی هست که با این تندروی ها افراد دیگه ما رو متهم می کنن و ما نمی توانیم از تشیع دفاع کنیم. و این مطلب باعث شده بود که نسبت به قلوب یک حساسیت ویژه‌ای وجود داشته باشه، یعنی در واقع حساسیت نسبت به قلوب به خاطر حمایت از اصل تشیع بوده. تصورشون این بوده که اصل تشیع به وسیله قالیان مورد تهاجم قرار گرفته است و این تندروی ها باعث میشه که اصل تشیع از بین بره. و اینا یه امور استنباطی و اجتهادی بوده که خب همین الان اصطلاحاتی مثل اعتدال، غلو، امثال اینا، اینا همه امور استنباطی، یکی یه مرتبه رو تندروی میدونه، یکی اون مرتبه رو کندروی میدونه، امثال اینا. اینا چیزی نیست که بتوانیم ما عرض کنم خدمت شما قابل استناد نیست برای به عنوان یک شهادت حسیه مقبول نیست. من اصلا به نظرم غالب تضعیفات ائمه رجال ریشش تو قلوب هست و تضعیفات ائمه رجال رو فی نفسه به نظرم عدل حجیت شهادات نمیگیره، چون حسی نیستن یا لااقل اطراف علم اجمالی عدم حسی هستن. تضعیفات اینجوری، توصیفات اینجور نیست، ولی تضعیفات یک علم اجمالی به حسی بونه در موردش وجود داره و تضعیفات رو از اعتبار میندازن. البته غالب کسایی که تضعیف شدند امارات توصیف ندارن. ما اگر در مقابل تضعیفات، دیشب آقای زنگ زد از من سوال میکرد که شما توی برنامه درایتون نور از منشتون استفاده میشه که توصیقی که از اکثار روایت اجلا به دست میاد این رو بر تضعیفات مقدم میدارید. همینجور هم هست، ما اصلا به طور کلی تضعیفات رو اونچنان بهش اعتبار چندان قائل نمیشیم، مگه تضعیفات خاص. اگر ویژگی های در تضعیف وجود داشته باشه که اون ویژگی ها باید بشه که تضعیف قابل اعتنا باشه، گفته باشه که مثلا فلان خصوصیتی داشته باشه که خصوصیت حدسی نیست، حدسیه. ولی اگر نفس تضعیفات بدون ذکر خصوصیات امثال اینها، اونها قابل اعتماد نیست. ولی اگر در مقابلش توصیق وجود داشته باشه، ما اون توصیق رو مقدم میداریم، چون تضعیف حجت نیست اصلا. و این من سر درس هستم، ببخشید. این در مورد احمد بن عبدال، این حالا یه بحث کلی هست که ما اصلا در مقام تعارض بین توصیق و تضعیف توصیق رو مقدم میداریم. این بحث احمد بن عبدالواحد، بحث ابو طالب انباری، یه بحث خاصتریه، بحث کلی نیست. دو تا کلامی که به هم ناظر هستن، یک جمعه حکومت داره، یعنی یکی نسبت به دیگری بررسی کرده باشه، یک نوع اینجاها اغلا اون کلامی که ناظر به او هست و او رو بررسی کرده او رو مقدم میدارن، یه بحث خاص دیگری است غیر از اون بحث کلی است که تضعیفات و فرض کن یه نفر میگه فلانی ضعیفه، یه نفر دیگه میگه که او رو گفتم که من سر درس هستم، ببخشید. یه کسی گفتم که ضعیفه، ولی من بررسی کردم دیدم که شواهدی که بر ضعفش هستن شواهد درست نیست و نه اون آدم ثقه است. و این جور چیزهایی که شهاداتی که ناظر به شهادت دیگر است و با بررسی شهادت دیگر انجام شده، این شهادت ناظر رو اغلا میپذیرن، نه شهادتی که بدون نظر به اون شهادت اول صادر شده باشه.
اون وقت اگر چیزی خصوصی بیاد بگید که من این کلمات
خب اینجا تعارض میکنن دیگه، هر دوش میشن ناظر با هم دیگه. خب این مطلب عرض کنم خدمت شما. نفر بعدیش حمید بن زیاد هست که واقفی استقصد و بحثه نیست، اما طریق بعدیش احمد بن عبدالواحد هست از علی بن چی؟ نه اون شیخ در واقفی بودن حمید بن زیاد بحثی نیست، هم ابو غالب زراری که شاگرد خاصش بوده میگه واقفی هست و تمام سندها و سیدهاش هم اینا حمید بن زیاد واضح واقفیه. به اصطلاح اینا کسایی هستن که گروه خاصی هستن، نمازی که نمیدونم نماز بر حسن محمد سماعه رو حمید بن زیاد خونده، نمازایی که بر هم دیگه صلی علیه حمید بن زیاد، به شرحال افراد متعدد واقفه رو ببینید میبینید حمید بن زیاد برشون نماز خونده. این که تایف اینا واقفی بودنش تقریبا تردید امثال اینهایی نیست. عرض کنم خدمت شما طریق دیگه احمد ابن عبدون شروع میشه، نفر بعدیش علی ابن محمد ابن زبیره. علی ابن محمد ابن زبیر از مشایخ معروف طایفه بوده، خیلی هم معمر بوده. عبارتی در موردش هست و کان غلوا فل رفت علوم فل رفت، این عبارت رو ببینید شما، آقای خواهی توضیح در موردش دادن، من فردا بیشتر در موردش توضیح میدم که این چی عبارتی که قلوب و انفل وقت قلواه قلوب و انفل وقت چیه، اینو من فردا در موردش بیشتر توضیح میده. خود رفقا میخواستم رفقا خودتون ببینن مواردی که مشابه مواردی که فل وقت به کار رفته امثالی ها، این ملاحظه یه ملاحظه بفرمایید که بعدا در موردش صحبت کنیم. چی؟ حالا من اینا طریق فهرست دارم الان عرض میکنم. تو طریق فهرست علی ابن محمد ابن زبیر هست نفر بعدیش. علی ابن محمد ابن زبیر جز به اینا مشایخ معروف طایفه بودن. شیخ مفید خیلی کودک بوده. در این علی ابن محمد ابن زبیر در سال 348 هشت از دنیا رفته که شیخ مفید 12 ساله بوده اونجا، که اجازتاً ازش روایت میکنه. شیخ مفید پدرش معلم بوده، از یه سری از مشایخ معروف طایفه از پیر مردها براش اجازه استحصال کرده. کمتر از اینم هست، من توی مقاله‌ای که در مورد شیخ مفید نوشتم، اساتیدی که شیخ مفید در بچگی ازشون اجازه گرفته اونا رو استخراج کردن، تاریخش که هست. و یکی از اونا همین علی ابن محمد ابن زبیر هست که موقع مرگش شیخ مفید 12 سالش بوده و از بزرگان طایفه هست، یعنی کسایی بوده که پیدا بود مختن بودن برن ازش عقد حدیث کنند و اجازه ازش بگیرند و امثال اینها. کسی نحوه احتمامی که به عقد حدیث از علی ابن محمد ابن زبیر رو ببینه مطمئن میشه که اینا از بزرگان طایفه و در وثاقتش و اینها نباید تردید آنچنانی کرد. نفر علی بن محمد بن زبیر هم از علی بن حسن بن فضال نقل میکنه که فتحی ثقف، علی بن حسن بن فضال هم حسن بن محمد بن سماع نقل میکنه که خب به هر حال طریق فتحی مثل طریق معتبره، ولی درش به دلیل وقوع واقفه فتحیه که خود علی بن حسن بن فضال فتحی هست، طریقش هم فتحیه. طریق مشرقه چی جوریه؟ بزعوفری. بله، خب این یه طریق دیگه است. حسین بن سفیان بزرگواری از مشایخ معروف طایفه است، ابو عبدالله بزرگواری، و اون شیخ ابو عبدالله که خب شیخ مفیده. شیخ مفید و کی بود؟ حسین بن عبدالله غزائری. من در مورد این حسین بن عبدالله غزائری هم یه نکته عرض بکنم. اینا اون نکته که عرض می‌کردم که اینا جزء بزرگان طایفه هستند و نباید در وثاقت اینها تردید کرد، اینها این حسین ابن عبدالله غزائری تو لسان المیزان از ابن طی شرحالی در موردش آورده، شرحال جالبیه. ببینید، میگه که این در رتبه شیخ مفید بود و شیعه به این دوتا افتخار میکردن، و این به عنوان خلاصه کسی اصلا نحوه برخورد امثال نجاشی و شیخ طوسی رو با امثال حسین بن عبدالله ببینه همین رو برداشت میکنه. نیازی نیست خیلی چیز دیگه ای رو، یعنی من بعضی وقتها مناقشه بعضی بزرگان رو در امثال محمد بن علی ماجیلی غیر رو که میبینم خیلی دقیقا کفری میشم. اینا چون خیلی از واقعیت‌های حدیثی ما فاصله داره. مثلا محمد ابن موسی بن متوکل و بعضی بزرگان ما از اجماع شیخ ابن طاووس بر وثاقتش میخوان وثاقتش رو اثبات کنن، در حالی که اجماع سید ابن طاووس چیزی نیست جز کاشفات همینه که طایفه اینا رو به بزرگی قبول کردن. یعنی اجماع سید ابن طاووس یه شهادت خاصی نیست، همونی هست که کسی نحوه معامله طایفه رو با امثال حسین ابن عبدالله غزائری، احمد ابن عبدالواحد و امثال محمد ابن علی ماجیلویه، محمد ابن موسی بن متوکل و امثال اینها رو ببینه، اینا تردید نمی کنه که اینها ارکان طایفه و محورهای اصلی تحدیثی شیعه هستن. این اصلا نباید بحثای مناقشاتی که این مناقشات هست که دیدم بعضی هم میگن شیخ صدوق رو کی توفت کرده، یعنی وقتی بحث به اونجا رسید این حرف هم پیش میاد دیگه. علت اصلیش هم همین هست که ما گاهی اوقات زیاده از حد موشکاف میشیم، به قول خودمون خیال میکنیم هرچی بیشتر دقت کنیم به واقعیت نزدیکتر میشیم، در حالی که دقت زیاد مثل دقت های وسواسیه که بعضی ها خودشون تیز میکنن که نه این دقت ها دقت های خوبی نیست و فهمید. دقیقا شد. خب اینم این از عبید حسین ابن سفیان بزرگواری هست کی بودون؟ از حمید ابن زیاد؟ بله اونم دیگه اون تاریخ که دیگه تاریخ خیلی واضح و پوسکنده هست که وثاقتش هیچ تردیدی درش نیست. خب این هم این مطلب. نفر بعدی محمد ابن حسن صفار بود، طریق شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار. اونم صفار هم که از مشایخ معروف، حالا اون بحثای کلی در جای خودش من رو نگاه نکردم. محمد ابن صفار طریقش کی هست؟ محمد ابن صفار طریقش کی ذکره تو مشیخه؟ یه نکته یه حالا تا ایشون پیدا میکنن من عرض بکنم. طریق شیخ طوسی فقط به طریق مشیخه نباید اکتفا بشه. طریق مشیخه هم چون که آخر مشیخه خود شیخ اشاره میکنه، میگه قسمتی از طرق من هست، هر کس مستوفا میخواد فهرست به فهرست مراجعه کنه. بنابراین همچنان که برای شناخت طرق شیخ طوسی به مشیخه تهذیبین میشه مراجعه کرد، فهرست شیخ طوسی هم طرق شیخ طوسی رو به راویان نشون میده. بله شیخ مفید. بله خب اینا توی این سند دو نفر واقع هستن که ممکنه انقلت قول در موردش بشه. یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پسر ابن ولید، یکی ابوالحسین ابن ابی جیر هست که اینا هم بحثای کلی که در موردشون کردن، اینا همه از این گروه هستن که اینا بزرگان طایفه هستن و نسبت به اینا اصلا بحثای توصیف و تضعیفی خاصی نباید مطرح کرد. این حالا غیر از اون من فکر میکنم معنی صفوار تو فهرست باید طریقش جور دیگه باشه. تو فهرست علالقاده از طریق شیخ صدوق باید نقل کرده باشه. آها اینا علتش اینه که اصلا حالا اینا یه بار من با تفصیلی بیشتری صحبت میکنم. اجمال قضیه این هست که غالب کتاب‌های رجالی مایی که در مقام تضعیف و توثیق هستن در روز صاحب کتاب ها هستن و اینا صاحب کتاب نیستن. چی؟ اینا اسمش که اومده تو رجال اومده نه تو فهرست شیخ. حالا اینو من یه موقع با تفصیل بیشتری عرض میکنم. درست که شیخ صدوقه. بله بله درجات. بله که هر کدوم باید طریق شیخ صدوق اون که حالا دیگه این طریق پوسکنده ای است که حالا نسبت به سهر بسایر نیست ولی نسبت به سایر کتبش این طریق وجود داره. که اونم همون طریق چیه دیگه مشیخ دیگه احمد الله. حالا منهای قصر درجات سایر طرقش سایر کتبش همون آها نوان یحیاس یه بار دیگه بخونید. آها بله نه طریق دیگه احمد ابن محمد ابن یحیای عطار هم اون هم جز مشایخ شیخ صدوق مشایخ حسین ابن عبیدالله هست، مشایخ احمد ابن عبدالواحد. حالا بحث گذشت. یه نکته رو عرض بکنم، دو تا احمد ابن محمد توی این طبقه هستند. یکی احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره. احمد ابن محمد ابن یحیای عطار یه مقداری طبقهش مقدم هست بر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. احمد محمد ابن یحیا یه عطار استاد شیخ صدوقه. و استاد حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدالواحده که اینا یه کمی طبقه شون بر طبقه شیخ مفید مقدمن، هم حسین بن عبیدالله هم احمد بن عبدالواحد هر دوشون بزرگتر از شیخ مفید بودن. اینا خیلی هم سن زیادی داشتن هر دوشون، در سنهای احمد ابن محمد ابن یحیای عطار رو درک کردن که 354 اینها رجال شیخ طوسی یه جایی اشاره به شرحال اینا کرده. احمد ابن محمدی که دقت کنید تو جله اول تهذیب یه احمد ابن محمد گاهی اوقات نقل میکنه از طریق شیخ مفید نقل میکنه، اون احمد ابن محمدی که شیخ مفید ازش نقل میکنه پسر ابن ولیده، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده. یه احمد ابن محمدی که حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدالواحد ازش نقل میکنه، اون احمد ابن محمد ابن یحیی عطاره، این پسر احمد محمدی که یه مقداری طبقهش مقدم هست بر به اصطلاح احمد محمد ابن حسن ابن ولید و طبقه چیفتری. اون هم همه اینا بزرگان طایفه هستند و در وفاقتشون تحسین نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اون جماعتی که واسطه می نشسته تو شکل تاریخ مشخصه که اون
فل جمله، یعنی یکی از اونها شکل مفیده.
حالا مثبت این که اینا میگرد بزرگان، خب وقتی مثلا به چیزی در مورد مدن از کجا بکنه مثلا؟
مثبت این که از بزرگانه اینه که در طریق مثلا 200 روایت در طریق به 200 کتاب واقع هست،
یعنی روایت
کتاب مثلا اینها کسایی هستن که یه امروز یکی از رفقا صحبت میکرد از من که مشایخ اجازه آیا اعتبار داره اعتبار نداره، بودم مشایخ اجازه خصوصیت نداره ولی مشایخ اجازه نوعاً کسایی هستن که خیلی اقتصاد هم بشون، یعنی از مصادیق روشن اکثار هستن.
مثلا ممکنه یک مثلا با این سرچای دستگیران ها اصلا متوجه نشه که مثلا یا سند دست کتابه
بس چیز دستگیران هم متوجه میشه، یعنی اگر فهرست شیخ طوسی اینها مراجعه بکنه به جای شیخ نجاشی اینها مراجعه کنه این هم بیفرده.
الان این احمد بن محمد یعنی یحیی عطار
فقط یکی از مشکل بله بله یکی از چیزهایی که اینجا در مورد امثال اینها هست گویا ما برای تشخیص اتفاق روایت باید اول تمیز مشترکات کرد. بله خیلی وقتا علتی که تشخیص داده همیشه اینه که خیلی جا اونا احمد محمد از نیاد شده، نکته که عرض کردم که برای تشخیص اون خود کمک میکنه برای این که این سلسل دستی هم بشه بجمعه. سلسل دستی از یه جهت چون استنباط درش نیست بهتر هست، خب خیلی جا اینجور موارد رو جواب نمیده.